ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ارتش سوریه و نیروهای حزب الله لبنان پیشروی‌هایی در استان حما به دست آوردند. آنگس دیتون، اقتصاددان بریتانیایی، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. و نخست وزیر ترکیه میگوید به احتمال قوی گروه داعش مسئول انفجارهای روز شنبه در آنکارا است. گزارش‌ها از سوریه حاکی است که ارتش سوریه و نیروهای حزب الله لبنان روز دوشنبه 20 مهر موفق شدند با حمایت هواپیماهای جنگی روسیه طی عملیاتی تهاجمی علیه مخالفان مواضع مخالفان دولت بشار اسد به پیشروی‌های در استان حما در غرب سوریه دست یابند و بخشی از شهر کفر نبوده را تسخیر کنند. به گفته رامی عبدالرحمن، مؤسس دیدبان حقوق بشر سوریه، کفر نبوده شهری بسیار مهم و راهبردی است. روسیه حملات هوایی خود در سوریه را از 8 مهر ماه آغاز کرد. آکادمی علوم سوئد روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد را به آنگس دیتون، اقتصاددان بریتانیایی، اهدا کرد. یوران هانسون، نماینده آکادمی نوبل، گفت جایزه نوبل اقتصاد به خاطر تحلیل‌های آنگس دیتون درباره مصرف، فقر و رفاه به وی اهدا می‌شود. آنگس دیتون 69 ساله در ادینبورگ زاده شده و تحصیلات خود را در دانشگاه کمبریج به پایان رسانده است. او همکنون استاد دانشگاه پرینستون در آمریکا است. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت انفجارهای روز شنبه در آنکارا به طور قطع توسط دو تروریست انتحاری انجام گرفته و به احتمال قوی کار گروه خلافت اسلامی داعش بوده است. داوودوغلو گفت هدف از این سوءقصد اثر گذاشتن بر انتخابات پارلمانی ترکیه است. انتخابات پیش از موعد ترکیه قرار است روز اول نوامبر برگزار شود. دفتر نخست وزیر ترکیه تعداد کشته شدگان انفجارهای روز شنبه را 97 تن اعلام کرده است، اما حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردها این کشور میگوید 128 تن در این انفجارها جان باختند. رئیس جمهوری ایران یک روز بعد از تصویب کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای در مجلس با تاریخی خواندن این اقدام، در این حال کنایه‌های شدیدی را متوجه مخالفان این توافق کرد. او خطاب به مخالفان این توافق گفت ناراحت نباشند، دکان آنها هم کساد نمی‌شود. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
یک روز پس از تصویب کلیات طرح اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بدون اشاره مستقیم به مجادلات شدید موافقان و مخالفان این طرح، از لزوم رعایت خواسته اکثریت در جامعه صحبت کرد و گفت در قانون اساسی ایران مسیر دموکراسی در پیش گرفته شده و در همه موارد آنچه اکثریت مردم میگویند رعایت میشود. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز دوشنبهش در استان مازندران، همچنین در پاسخ به مخالفان که دولت او را متهم می‌کنند برای نزدیک شدن به کشورهای غربی مذاکره کرده، گفت که دولتش به خاطر منافع ملی و مصالح اقتصادی کشور مذاکره کرده و او نمی‌توانسته اجازه دهد به علت تحریم‌ها برای هر جنسی که وارد کشور می‌شود 15% تا 20% اضافه از جیب مردم پرداخت شود.
من به عنوان نماینده شما چه جور رضایت بدم که به خاطر تحریم هر جنسی که وارد کشور می‌شد و هنوزم البته تا تحریم هست این چنین است 15% تا 20% اضافه از جیب مردم پرداخت بشه.
حسن روحانی در همین حال با کنایه آشکاری به اظهارات و اقدامات مخالفان توافق هسته‌ای اخیر گفت هیچ کس حق ندارد از جیب مردم شعار دهد.
ما حق نداریم از جیب مردم شعار بدیم. هر که میخواد شعار بده از جیب خودش، از زندگی خودش، نه از زندگی فقرا، نه از زندگی محرومین. کیا هستن که از رفع تحریم ناراحتن؟ والا بلا شما هم ضرر نمی کنید. ناراحت نباشید، بعد از تحریم این منفعت برای شما هم خواهد بود. دکان شما کساد نمیشه، نگران نباشید.
طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز یک شنبه در یک نشست پرتنش با 139 رأی موافق و 100 رأی مخالف از مجموع آرای 253 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قرار است جزئیات این طرح روز سه‌شنبه به بحث گذاشته و پس از تصویب برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود. در جریان بررسی این طرح مخالفانش اظهارات تندی علیه مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس بیان کردند. آنچنان که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر شده بود، در صحبت‌هایش از تهدید شدن به مرگ از سوی برخی نمایندگان خبر داد.
الان یه برادر عزیزی اومده همینجا. خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را. این بیان است در نظام جمهوری اسلامی؟ این نحوه گفتار است؟ این نحوه صحبت است؟
حسن روحانی در واکنشی ضمنی به اتفاقات روز یکشنبه مجلس ایران از مردم خواست به بعضی صحبت‌ها گوش ندهند و گفت در زمان مناسب پاسخ این صحبت‌ها را خواهد داد. حسن روحانی پیش از این هم بارها مخالفان توافق هسته‌ای را کسانی خوانده بود که نگران منافع خود و به گفته او کساد شدن دکانشان هستند. مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل ایران با قابل انتظار خواندن واکنش حسن روحانی میگوید با تصویب اجرای برجام در مجلس رئیس جمهوری ایران حالا با قاطعیت بیشتری علیه مخالفانش صحبت میکند.
آقای روحانی از روز اولی که مسئولیت ریاست جمهوری رو بر عهده گرفت، یکی از مهمترین و شاید بگم اصلی‌ترین پروژه‌ای که داشتند پروژه به سرانجام رسوندن پرونده هسته‌ای ایران بوده و طبیعتاً تمام هم‌مقام خودشون و تیمشون رو بر روی این موضوع گذاشتن و در این رو هم خب طبیعتاً مخالفت‌های زیادی از سوی گروه موسوم به دلواپسان در مقابل خودشون دیدن. آقای روحانی در طول این چند سال گذشته سعی کرده که از یک موضوع بالا و امر و نهی با این نماینده‌ها برخورد کنه و حالا که خیالش از تایید برجام در مجلس هم داره راحت میشه، قصد داره که به نظر من نشون بده که تونسته پروژهش عملی کنه و موضع بالای خودش رو به نمایندگان دلواپس در اصل تحمیل کنه و بگه که شما کاسبکار بودید و شما بودید که نمیذاشتید مردم ما به حق و حقوق خودشون برسن.
رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه وعده داد که دولتش تا پایان هفته جاری بسته ای ارائه خواهد داد که به گفته او در 6 ماهه دوم سال تحرکی قابل ملاحظه در اقتصاد به وجود خواهد آورد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
انتقادی داشتم موازه کشورهایی که در امور داخلی سوریه دخالت میکنن، ایران، روسیه، چین از حکومت سرکوبگر بحث بشار اسد حمایت میکنن، آمریکا و کشورهای باختری از ارتش آزاد سوریه حمایت میکنن، ترکیه و عربستان و کشورهای عربی آتش بیار معرکه هستن و تو سوریه آتش بپا میکنن، همین کشورها با پشتیبانی از حکومت سرکوبگر بحث سوریه و حمایت از گروههای تروریستی باعث بی‌ثباتی سوریه شدن. از این کشورها خواهشمندم در امور داخلی سوریه دخالت نکنند و بگذارند مردم سوریه سرنوشت خودشون را با کمک سازمان ملل و شورای امنیت مشخص کنند.
جناب علی اکبر صالحی، گفتگوی این عمامه به سرها و یارانشان از روی حسادت است. خیلی آرزو داشتم به جای شما در کنار بزرگان سیاسی دنیا در کنار دریاچه ژنو و لوزان قدم بزنند. شما جناب آقای صالحی در هر کجای دنیا به عنوان استاد دانشگاه و دانشمند اتمی و فیزیک میتونید تدریس بکنید، ولی این آقایون که انقدر حسادت میکنن راهی جز قوم و شابدالعظیم ندارن.
لطفاً این پیام رو پخش کنید، تصویب مذاکره هسته‌ای به نام برجام که با تد آقای خامنه‌ای با نرمش قهرمانانه و باید گفت خائنانه و با خوب پیوست خیانت به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و وصیت نامه امام رحمت الله علیه. این مجلس شورای اسلامی نیست، این قلعه حیوانات است. علامرضا طرامی، اردکانی از شیراز.
هر ساله 10 اکتبر 18 مهر ماه برابر است با روز جهانی مبارزه با لغو مجازات اعدام. امسال در 13 سالگرد تعیین این مناسبت جهانی، دو نهاد جهانی یعنی فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری و ائتلاف جهانی علیه اعدام در گزارش آسیا را قاره‌ای با بیشترین اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر خواندند. الهی روانشاد گفتگو کرده با عبدالکریم اللهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در فرانسه
و از او نکات بیشتری را در این باره جویا شده.
ببینید اصولا متاسفانه آسیا بدترین قاره است از نظر مجازات اعدام. یعنی شما وقتی به آمار سالانه اعدام در کشورها نگاه میکنید، همیشه کشورهای آسیایی هستند که در صدر هستند. چین، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، عراق. و بعد وقتی به علت اعدام ها مراجعه میکنید، در ایران 80% اعدام ها مربوط به مواد مخدر، چیزی که در آمارهای جمهوری اسلامی هم هست در توجیه اعدام ها که میخوام بگن که این اعدام ها به خاطر مبارزه با مواد مخدره. همینطور در مورد چین و در کشورهای دیگه در مالزی، متاسفانه یکی از ویژگی های باز قاره آسیا این هستش که در کشورهای دموکراتیک هم، یعنی در کشورها که در حال نظام های دموکراتیک دارن، انتخابات هست، مثل هند، مثل ژاپن، در این کشورها هم باز مجازات اعدام نه فقط قانونی لغو نشده که بعض وقتا اعدام هم میشه، هم در چین و هم در هند. در وهله اول باید بگیم که آسیا قاره اعدامه، به خاطر اینکه هنوز در تمام کشورهای آسیایی اعدام هم به صورت قانونی وجود داره و هم در بسیاری از اونها اعدام اجرا میشه، در صورتی که مثلا در قاره آفریقا اینجوری نیست. از 54 کشوری که عضو اتحادیه آفریقا هستند، در 37 کشور یا اعدام لغو شده یا دیگه اعدام نمیشه، یعنی ببینید 50% کشورهای آفریقایی. در صورتی که در قاره آسیا هم اعدام قانونی است و هم در بسیاری از کشورها هنوز اعدام صورت میگیره و بیشتر این اعدام در ارتباط با مواد مخدر.
آقای الهیجی، هم در گزارش شما و هم در گفته‌های بسیاری از کارشناسان شنیده میشه و دیده میشه که اجرای مجازات اعدام در کاستن از جرائم مربوط به مواد مخدر مؤثر نبوده. شما هم در گزارشتون اشاره کردید که در آسیا مؤثر نبوده. تصور میکنید که با مؤثر نبودن این نوع مجازات چرا همچنان ادامه داره؟
خب به خاطر اینکه این توجیه است که متاسفانه دولت‌ها به خاطر اینکه در همه کشورها یکی از مشکلات بزرگ، یکی از جرائم بزرگ، یکی از بیماری‌های بزرگ اجتماعی مواد مخدر و قاچاق مواد مخدره. بنابراین این توجیه سیاسی است که دولت‌ها می‌کنن برای اینکه اعدام رو نگه دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اعدام یک وسیله اعمال قدرت است در کشورهایی که نظام‌های دموکراتیک وجود نداره، وسیله سرکوبه. اگر اعدام لغو بشه، دیگه اعدام‌های سیاسی هم موردی برای توجیهش و برای بقایش از نظر قانونی وجود نداره. به خاطر همیشه پشت این بهانه، این دستاویز خودشون رو مخفی میکردن که اعدام برای مبارزه با مواد مخدر. اگر ما با مواد مخدر مبارزه نکنیم، مواد مخدر میشه به همه کشورها دیگه سرایت میکنه و از جمله کشورهای دموکراتیک اروپا هست. ولی خب ما میبینیم که آمار 20 سال گذشته نشون میده که در تمام این کشورها مواد مخدر روز به روز فروشش، تولیدش، قاچاقش افزایش پیدا کرده و اعدام هم به همین مراتب افزایش پیدا کرده. اینجاست که خب یکی از کوشش هایی که در چارچوب هم شورای حقوق بشر سازمان ملل هم اتحادیه اروپا صورت میگیره این است که لااقل به کشورهایی که هنوز نمیخواهند اعدام رو به کلی لغو کنند و از جمله جمهوری اسلامی توصیه میشه که حداقل اعدام رو در مورد قاچاق مواد مخدر لغو کنند، به لحاظ اینکه هیچ گونه تأثیری در کاهش این جرم نداشته که باعث افزایش اون شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ادامه خبرها. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دخالت روسیه در سوریه را بسیار پرخطر و تغییر دهنده بازی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت دخالت روسیه بازی را تغییر می‌دهد و در صورت عدم هماهنگی می‌تواند از لحاظ سیاسی و نظامی بسیار خطرناک باشد. فدریکا موگرینی تأکید کرد که روسیه باید گروه خلافت اسلامی را هدف قرار دهد، نه اینکه به گروه‌های شورشی سوریه که خانه برکناری بشار اسد هستند حمله کند. در این نشست فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا گفت اتحادیه اروپا درباره نحوه و زمان برکناری بشار اسد می‌تواند قدری انعطاف‌پذیر باشد، اما برای راه حل بلند مدت سوریه نمی‌تواند با او کار کند. 17:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.